أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. زیارت جامعه کبیره یک نوع اقرار به فضیلت اهل بیت علیهم السلام هست، بدون اون که به کنه ذات معرفت اونها پی ببریم. به این عبارت رسیدیم: مقرم به فضلکم. ما اقرار میکنیم به فضیلت شما. در علم منطق یه صحبتی رو دارن که همیشه تصدیق بعد از تصوره، و منظور اینه که تا چیز رو انسان تصور نکنه بعد تصدیق به خوبی یا بدی او نمیتونه بکنه. و این یه چیز واضحی است. موضوع هر مسئله را اول انسان باید بفهمه، بعد راجع به او حکم میکنه. مثلا اگر میگیم خون نجسه، اول باید بدانیم خون چیست. اینو میگن موضوع. تا موضوع رو نفهمیم نمیتونیم حکم روی او رو بگیم طاهره یا نجسه. اینه که اول تصور میکنیم موضوع هر چیزی رو، پس از اون تصدیق میکنیم به این که مثلا حکم او چیست، طاهره، نجسه، تو ملک منه، ملک دیگریست، خوبه یا بده. یه احکام هرچه هست بعد از تصوره. یک اشکالی که به این مطلب گرفته میشه این هست که ما راجع به خدای متعال تصدیق بدون تصور داریم، بدون اینکه ذات خدا رو بدانیم چیست، اما تصدیق میکنیم که او وجود داره. از تصور نکرده داریم تصدیق میکنیم، و نتیجه میشه اون قانون نقض شد. قانون این بود که همیشه تصدیق بعد از تصوره. چیز رو که باید به این قانون اضافه کنیم تا این اشکال برطرف بشه اینه که تصور اعم از تصور تفصیلی و اجمالی. اون چی که گفته شده این مطلب رو اگر زمینه‌اش بکنیم دیگه اشکال گرفته نمیشه. ما یک مطلبی رو اگر تصور اجمالی کردیم به این معنا که دقیقا نمیدانیم چیست، ذات پروردگار رو نمیدانیم، اما تصور اجمالی داریم، یعنی همطور خالق خودمون رو در ذهنمون تصور میکنیم، وجود او رو حاضر میکنیم بدون اینکه کنه ذاتشو پی ببریم. این میشه تصور اجمالی. گاهی هم تصور تفصیلی است، یعنی حقیقت یک چیز رو کامل میدانه. ما چه تصور اجمالی بکنیم و چه تصور تفصیلی در حد و صورت اشکالی نداره که به دنبالش تصدیق بکنه. و در مورد پروردگان تصور اجمالی است و سپس تصدیق. تصدیقمون چیه؟ میگیم این خدایی که به طور سطحی اجمالی ظاهری فی الجمله در ذهنمون حاضرش کردیم، این خدا رو تصدیق میکنیم به این که هست، یا تصدیق میکنیم به این که خالق ماست، تصدیق میکنیم به این که عادل رحمان رحیمه، یه تصدیق رو دنبالش، یه حکمی رو جاری میکنیم و تمام این احکام بدون این هست که ذات خدا رو کاملا اشراف پیدا کنیم. در مورد اهل بیت علیهم السلام هم چنینه. این صحبتی که الان داریم میکنیم و این چند شب داشتیم ما رو نتونست کاملا واقف بکنه به کنه ذات امام، چون فرمودن نزلونا علی ربوبیه و قولو فی فضلنا ما شئتم، ما را از مقام خدایی پایین تر بیارید، سپس هرچه در فضیلت ما خواستید بگویید و بدانید که به کن فضیلت ما نخواهید رسید. یعنی آنچه میگویید دون فضل ماست، پایین تره. خب ما اگر نمیتونیم فضیلت اونها رو کاملا تصور بکنیم، چگونه تو مرحله بعدش میخوایم تصدیق بکنیم که این فضیلت هست نیست؟ آیا مبالغه داریم میکنیم یا تفرید داریم میکنیم، کمروی میکنیم؟ چیزی رو که نشناختیم چطور میخوایم تصدیق بکنیم؟ جواب اینه که این شناخت ما شناخت اجمالی است. اجمالا از زیارت جامعه مقامهایی رو فهمیدیم، اعترافم میکنیم که کاملا متوجه نشدیم، نشناختیم. اما همین تصور اجمالی که از زیارت جامعه شناختیم میتواند دلیل باشه برای اینکه حالا اقرار بکنیم و بگوییم ما مقر به فضیلت شمایی، مقرون به فضلکم. جمله بعد دارد محتملون لعلمکم. من محتمل علم شما هستم. محتمل علم تحمل کننده یا حمل کننده، این دو معنا داره. یک معنا اینه که علومی رو که از شما یاد میگیرم اینها رو در ظرف وجود خودم میریزم، من میشم متحمل علم شما. مثل ظرف آبی است که آب نداره، شما آب دارید، آب را از شما میگیرم میزم داخل ظرف. تحمل علم امام یه معناش اینه که من جاهلم امام عالمن، علم امام رو میگیرم به خودم زمینه میکنم. این میشه تحمل علم، متحمل لعلمکم، محتمل لعلمکم. اما یه معنای دومی هم ممکنه از این جمله استفاده کنیم و اون این است که بگوییم ما حمل کننده علم شما به نسل‌های آینده هستیم. گاهی معنای حمل به معنای انتقاله. باری رو ما حمل میکنیم یعنی چه؟ یعنی از اصفهان منتقل میکنیم به شهر دیگری، بردیم شهر دیگری که اون بار اونجا وجود نداشت. اگر میگیم ما محتمل علم شما هستیم یعنی حمل کننده علم شما، این معنای دوم رو هم باید ملاحظه کنیم. یعنی حمل میکنیم علم شما را به کسانی که جاهل به علم شما هستند، به نسل‌های دیگر. وقت معنا خیلی فرق میکنه. این معنای دوم از باب چون که صد آمد نود هم پیش ماست. یعنی چه؟ یعنی معنای یک و دو رو وقتی کنار هم میگذارید، اون کسی که معنای دو رو ازش یاد بکنه حتما معنای یک در درونش خوابیده. آیا میشه ما علم امام رو حمل بکنیم به نسل‌های آینده بدون اینکه خودمان علم امام رو در ظرف وجود خودمون بریزیم؟ یقینا نمیشه. تو فلسفه میگن فاقد شی معطی شی نمیتونه باشه. اگر من نتوانستم علم امام رو بگیرم یعنی فاقد علم امام هستم. وقتی فاقدم چطور میخوام معطی به نسل‌های آینده باشم؟ باید واجد باشم تا معطی باشم، یعنی خود داشته باشم تا به دیگری عطا کنم. یک معلم قبل از اینکه معلم است عالمه، یعنی واجد علم تا معطی علم به دیگران باشه. بخشش همینه، کسی که یه مالی رو میبخشه به دیگری باید اول خودش اون مال رو داشته باشه تا بعد بتونه به دیگری عطا بکنه. و اینجا اگر ما محتمل لعلمکم رو به معنای دوم گرفتیم و گفتیم معناش اینه که ما علم شما اهل بیت رو تحمل میکنیم و به نسل‌های بعدی به دیگران عطا میکنیم، این معناش اینه که اول خود استفاده میکنیم، میگیریم علم شما را، بعد به دیگران هم میدیم. خب استفاده از علم امام، بهره‌گیری از علم امام برای کسانی که باشه یک مسئولیت بزرگی رو بر دوش همه ما میگذاره. اون مسئولیت اینه که همه ما این وظیفه رو داریم، فضائل اهل بیت علیهم السلام که یاد میگیریم به فرزندانمون منتقل بکنیم. به دوستان خودمون منتقل بکنه، به نسل‌های بعدی منتقل بکنه. فرمود حق علم چیست؟ حق علم از پیامبر سوال کرد حق علم چیه؟ پیامبر فرمودن حق علم اینه که در مقابل علم سکوت بکنه. گفت دیگه چیه؟ فرمودن گوش بدی، چون گاهی انسان سکوت میکنه اما فکرش جای دیگه است. دو تا حق با همه، هم سکوت هم استماع. گفت دیگه حق علم چیه؟ بازم آیا علم گردن ما حق داره یا نه؟ فرمودن حفظ علم، علمو حفظش بکنی. این حفظ معنی حافظه نیست، معنی نوشتنه، چون حافظه به خلاف این که حالا ما میگیم حافظه از بین بردنه، در واقع کسی مطلبی رو میخواد از بینش ببره باید به حافظش بسپاره، این معنیش خراب کردن اوست و از بین بردنش. پیامبر فرمودن حفظش کن، یعنی مطلب رو بنویس، یادداشت بکن که دیگه از بین نره. گفت دیگه حق علم چیه؟ چهارمی شد پیامبر فرمودن اینه که عمل بکنی به علم. پنجم دوره پرسید، دیگه این معلمه خیلی مصر بود، گفت دیگه حق علم دیگه چیه؟ فرمودن نشرهو، آخریش گفتن اینه که علمو پخشش بکنه. نکته ای که حالا اینجا باز اضافه باید بکنم این هست، انتقال علم به نسل‌های آینده این مطلب دقیق نبود. مطلب دقیقش اینه علم منتقل شود از موجودین به غائبین. غائبین یعنی اونایی که بیرون جلسه هستن، فعلا اینجا غائبن و نمیشنون، و تو مرحله بعد منتقل بشه به کسانی که اصلا به دنیا نیامده اند و آینده به دنیا میان، یا اگر هم الان به دنیا آمدن در سن طفولیت اند و نمیتوانند الان تحمل بکنند، درک بکنند مطالب معرفتی اهل بیت علیهم السلام رو، اما 5 سال دیگه 10 سال دیگه میتوانند. این رو میگیم انتقال به دیگران، برای دیگران اهم از غائبین میشه. حالا غائبینی که همین الان بالفعل میتونن بفهمن، غائبینی که نه آینده میتونن، و یکم معدومین، اونایی که اصلا نیستن الان در دنیا، آینده به دنیا خواهن آمد. این وظیفه سنگینی است که بر دوش همه ما هاست. یکی از کارهای خوبی که میشه کرد همین عبارتهای زیبایی است که میبینید روی این پرچم ها نوشته میشه. این انتقال یک معرفت به دیگران است که فعلا غایبند. ممکن کسی تا به حال نیامده اینجا، امشب اولین بارش میاد، مطلب به او منتقل میشه. شما جلسه ای میگیرید، اقوام رو همه رو جمع میکنید در منزلتون، 5 تا تابلو هم آماده میکنید، با خط زیبا مطالب خوبی رو از قرآن از احادیث استفاده میکنید، با خط زیبا یادداشت میکنید، مینویسید تو تابلو، میگذارید دیوار منزلتون یا کنار سینی شربت و شیرینی افراد، هم استفاده جسمی میکنن میوه میل میکنن، هم استفاده روحی یک مطلب یاد میگیرن. به خصوص جلسات عقد و عروسی بیشتر نیازه که افراد، بعضشون یاد میدید اصلا سر و کاری هم با مساجد ندارن، معرفت چندانی ندارن، اما فعلا تو جلسه عقد حضور پیدا کرده. خب اون نمیفهمه که نیاز به معرفت داره. شما که میفهمید نیاز او رو، خب آماده کنید فضای جلسه رو. و اگه میفهمید که میرفت مسجد، میرفت سخنرانی گوش میداد، از معارف دین تربیت میشد، یاد میگرفت چطوری سخن بگه، چطوری دست بده، چطوری سلام بکنه، احوال پرسی بکنه، که بینید بعضی ها آداب اولیه دین و بلد نیستن، مشخصه اهل این گونه جلسه ها نیست. همینطور بزرگ میشه، بعد یه وقت میبینید سنش هم بالا زده، میبینید لغمه رو داره با دست چپش میذاره دهانش، تعجب میکنه، میگه کجا بزرگ شده این، چه تربیت نداره، اون متوجه نیست دیگه. خب شما همین نکات ابتدایی، نه پیچیده، همین نکات ابتدایی دین رو به خط زیبایی می نویسید. گاهی میشه تکثیر حتی میکنه. یا آقایی دیدم خیلی زیبا، دور هر شیرینی یه کاغذ پیچیده بود، یه نخم دورش، شیرینه جلو هر کسی که میگرفت برمیداشت، اول کاغذ رو باز میکرد، داخل کاغذ یک مطلب دینی، یه حدیث نوشته شده بود. اول اینو میخوند چیه، پیام دین رو میشنید، به عمق جان او نفوذ میکرد، بعد هم شیرینش هم میل میکرد. اینا نکاتیست که نباید هی تکرار بکنه. اگه کسی فکر بکنه که من میخوام این مطلب رو منتشر بکنم، وقتی به ذهنش میرسه چگونه، گاهی هم باید مشورت بکنه، راهش رو بهش میگن چه بکن. عبارت بعد در این زیارت جامعه داره، مؤمنون به ایابکم مصدقون به رجعتکم منتظرون لامرکم مرتقبون به دولت کن. این چهار جمله همش ناظر به زمان ظهور آغاز و پس از اون رجعت اهل بیت علیهم السلام. بحث ظهور امام نیاز داره انسان یک دور، کتاب هم تو این زمینه نوشته شده، یه دور باید انسان مطالبش رو بدانه بخانه. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه کتاب بهارالانوارشون، اون بخشی که مربوط به امام زمان علیه السلام هست رو ترجمه کرده ان به نام ترجمه جلد 13 بهار. این کتاب رو شما مطالعه بکنید، یک دور با مباحث مهدویت آشنا میشید، از بدر تولدشون، بعد از به دنیا آمدنشون، ایام 5 سالگی حضور پدرشون، بعد شهادت پدرشون و ایام غیبت صغرا و بعد غیبت کبرا و یه تعدادی هم قضایای کسانی که خدمت امام تو دوران غیبت کبرا مشرف شدن، اینا رو همه علامه نقل میکنن. بعدم بحث رجعت مطرح میشه. بحث رجعت از مباحث مهمی است که ما به او اعتقاد داریم. تو آیات قرآن با کنایه آمده، تو روایات با صراحت ذکر شده. و بحث رجعت اینه که امام زمان علیه السلام که ظهور میکنن، مدت خلافتشون 7 سال یا 70 سال طول میکشه. دو گونه روایته. گاهی روایت دارد 7 سال، تو مدت 7 سال جهان پر میشه از عدالت و بعد به شهادت میرسن. تو بعض جهان دارد 70 سال. بعد از اینکه امام به شهادت میرسن هنوز قیامت برپا نشده و از طرفی میدانید که زمین نمیتونه بدون حجت الهی دوام پیدا بکنه. خب سوال اینه، امام که به شهادت میرسن، امام بعدی کیست؟ کدوم امام است که حی است و زمین رو در مدار خودش نگه داشته؟ لولا الحجت لساخت الارض به اهلها، اگر حجت الهی نباشه زمین اهلش رو فرو میبره، اصلا زمین پابرجا نیست. اینه که با همین دوتا جمله، یک امام به شهادت میرسن، دو قیامت هنوز به پا نشده، دلیل رجعت همینه. امام بعدی هم که نداریم، ناچاریم بگوییم امام برگشته ام. وقت روایت اینجا با صراحت بیان میکنه که امیرالمومنین علیه السلام بر میگردن، امام حسین علیه السلام بر میگردن، حتی دارد متکفل غسل و کفن امام زمان علیه السلام امام حسین علیه السلام هم. محل دفنشونم جای خود امام حسین علیه السلام هم. این کربلا اون زمان زیارتگاه امام زمان علیه السلام خواهد شد. یه ارتباط های این چنینی بین امام سوم و دوازدهم علیهم السلام هست. امامان هزاران سال حکومت میکنن، امیرالمومنین علیه السلام 40,000 سال حکومت میکنن. و اون زمان رجعت هم هست که مخالفین دیگه ناامید میشن، چون بعضی منتظرن تو زمان ظهور امام دوازدهم علیه السلام ظاهرا ایمان میارن، اما لابلای جمعیت بالاخره کفر و نفاق خودشونو مخفی نگه میدارن. مذبذبین بین ذلک، باد به هر پرچنگ بخورد و همون طرف هم فعلا وایستدن، اما منتظرن ببینن امام زمان کشته شون به کفر خودشون برگردن. وقتی بحث رجعت رو میبینن ناامید میشن، میگن پس معلوم شد نهضت ادامه داره. مثل رحلت حضرت امام یادتونه، اونه که یادشونه، خیلی ها منتظر بودن، گفتن حضرت امام از دار دنیا برن، انقلاب تمام شده نیست، این حالا حضرت امام هست که نگه داشتن. وقتی که عصر همون روز اعلان کردن رهبری رهبر معظم انقلاب رو، یه مرتبه دشمنان ناامید شدن. و این آیه شریفه مصداق پیدا کرد، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. تو 23 سالی آیه نازل نشده، آیه روز قدیر نازل میشه، وقتی پیامبر وصی خودشون رو رسما اعلان کردن دشمنان ناامید شدن، گفتن اگه اینه پس نهضت ادامه داره، زمان ظهور هم همینه. اون آیه سوره انعام 152 اونم اشاره به همین داره، یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. این آیه مربوط به همون زمان شهادت امام زمان علیه السلام و رجعت امامانه، که می فرماد اون روز که امام امیر المومنین علیه السلام، امام حسن، امام حسین علیه السلام رجعت میکنن، بر میگردن، دشمنان یه حالت یأس و ناامیدی توشون حاکم میشه، میفهمن که خدای متعال اراده کرده که لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون، اراده کرده دیگه این دین رو غالب بکنه بر همه جا، ولو کافرین مشرکین نمیخوان. وقتی رجعت میکنن اهل بیت علیهم السلام، اینها دشمنان ناامید میشن، میگن پس دیگه ناچارن بریم ایمان بیاریم. قرآن میفرماد اون روز دیگه ایمانها رو نمیپذیریم. ایمان میخواستید بیاری تو اون 7 سال قبل میخواستید ایمان بیاری، یا تو اون 70 سال ایامی که خود حضرت اتمام حجت میکردن و میپذیرفتن ایمان افراد، میگفتن بیاد ایمان بیارید، هر کس هم ایمان می آورد میمد جزء یاران امام قرار میگرفت. اما این کسی که لجبازی میکنه نه. حالا اینجا صحبت خیلی هست، ما چون صحبت هم تو این زمینه نبوده، مسلم سوالاتی الان به ذهنتون خطور میکنه، تو این شبا ما صحبت میکنیم، بعض عزیزانی که با عرایز بنده آشنا نیستن بعد سوالاتی میکنن که نمیتونم توضیح بدم، عذرخواهی میکنم روی این جهت که بعضی مطالب رو من با رمز رد میشم. پریشب که بحث تکسب و تفضل رو داشتم میگفتم، بعض عزیزان فکر ما همه مطلب رو داریم میگیم، نه، اشاره بود به یک مطلب مفصلی که یک ساعت پیرامون رو باید صحبت بشه و تو جزوه هم دارم راجع به اون تکسب و تفضل، جزوهی که پیرامون اراده نوشتم، اونا اگر کسی ببینه اون بحث تکسب و تفضل درش براش واضح میشه که یعنی چه. حالا یا بعض این صحبت ها من دارم رد میشم دیگه، هر کسی به اندازه ای که میداند متوجه میشه که چه عرض میکنم. خب این جملات همش گفتم، این 4 جمله ناظر به ظهور آقا و رجعت اهل بیت علیهم السلام. اهل تسنن راجع به ظهور امام زمان علیه السلام رو ناچارن پذیرفتن، تو کتاب هاشون اومده. حالا چطور امام زمان علیه السلام رو قبول میکنن، امامان قبلی رو قبول نمیکنن، این خودش یک سواله. چون امامی که ما معتقدیم 11 امام قبلش وجود داره، اما اینها امامان رو که خب نپذیرفتن ولایتشون رو، دنبال قاسمین بودن. از اون طرف روایات، صدها روایت، یکی دوتا که نبوده بخوان کتمان بکنه، صدها روایت راجع به امام زمان علیه السلام بوده، ناشارن پذیرفتن، میگن در آینده شخصی به این نام ظهور میکنه، اما نمیپذیرن که الان آقا زنده هستن، باز این قسمتشو منکره، میگن هر وقت مصلحت الهی باشه، یه 40 سال قبلش آقا به دنیا میاند و به 40 سالگی میرسن قیام. بلا تشبیه مثلا پیامبر گرامی اسلام که به سن 40 سالگی مبعوث شدن، اونم همینطور. اینطور نبود که پیامبر زمان از موسی و عیسی به دنیا آمده باشن، نه، زمان خودشون که رسید به دنیا آمدن، 40 سال بعدش مبعوث شدن. راجع به امام 12 هم یه همچین اعتقادی رو دارن، ولیکن همین عامه به رجعت که میرسد به شدت منکره، رجعت رو به شدت رد میکنن، و همین باعث شده که روایات رجعت ما به عنوان اسرار اهل بیت علیهم السلام شناخته میشده و شیعیان احادیث رجعت رو به عنوان سر برای یکدیگه نقل میکردن و اجازه نمیدادن اهل تسنن بشنون. خب اهل تسنن هم خیلی جواب بودن، تو جلسه های ائمه گاهی میبودن میشستن، حتی گاهی جاسوسی میکردن. نتیجه این شد که بسیاری از این روایات رجعت به مرور زمان از بین رفت و به دست ما نرسید، چون در شدت تقیه بودن. مثلا اهل تسنن شنیده بودند که جابر ابن یزید جعفی یا دیگری معتقد به رجعته، اومده بودن خانه او، یه مرتبه یکشون گفت بلند شیم بریم. گفت چه خبر شده؟ گفت میترسیم عذاب نازل بشه، تاق خراب بشه رو سر ما، هممون از بین بریم. گفت چه خبر؟ گفت این صاحبای قائل به رجعته. اینطوری مسخره میکردن شیعه رو. گفت چون معتقد به رجعته میترسم الان عذاب نازل بشه، تاق خراب بشه رو سر ما، اما هم گرفتار میشون، بلنشین بریم. هم مردم ها اینطوری فریب میدادن. خب ناچار میشدن روایات رجعت رو کم نقل بکنن. لذا الان همه شیعیان، همین جمع حاضر، راجع به رجعت اطلاع کم داریم. یه مقدارش به خاطر همینه، احادیث کم رسیده به ما. خیلی مسائل رجعت هنوز برای ما کنهش مخفی مونده. چطوری ائمه رجعت میکنن؟ آیا همه با هم رجعت میکنن؟ یا به مرور رجعت میکنن؟ بخشی از نه اصلا گفته نشده، به ما نرسیده. در این حال کتاب های متعددی رو بزرگان ما دست به قلم شدن نوشتن که این خبرها به نسل‌های آینده برسه. محتمل لعلم کن، بنا شد اینا رو منتقل کنی. علامه مجلسی کتابی دارن به نام رجعت. مرحوم خاتون آبادی هم کتابی دارن به نام 40 حدیث که چسبیده به کتاب، ملحق به او، قسمت دوم کتاب باز راجع به رجعته. اما فکر میکنم مفصل ترین کتابی که تو زمینه رجعت نوشته شده کتاب مرحوم شیخ حجت الاسلام و مسلمین شیخ محمد خادمی شیرازی است. ایشون کتابی دارن به نام رجعت یا دولت کریمه اهل بیت علیهم السلام. این کتاب تقریبا جامع بین همه مطالب علامه مجلسی و دیگران، ایشون مطالب بزرگان همه رو جمع کردن کنار هم مطالبه فرماد. مباحث رجعتو خیلیشو بهش آشنا میشید. ما تو این زیارت جامعه چی میگیم؟ مؤمنون به ایاب کن، ما ایمان داریم به بازگشت شما. رفتید مثلا خدمت امیرالمومنین علیه السلام، به آقا دارید میگید شما بر میگردید، نه اینکه رفتید تو برزخ دیگه برید به سمت قیامت. من مؤمن به بازگشت شما هستم. مصدقم به رجعت کن، تصدیق میکنم رجعت شما رو. منتظرون لعمرکم، منتظر امر شما هستم. این امر گاهی معنی حکومته، یعنی منتظرم برگردید و حکومت شما ظاهر حاکم بشه، من هم ببینم حکومت شما را زمانی که شما امیر مردم دنیا باشید. منتظرون لعمرکم، البته ممکنه امر معنی فرمان باشه که اونم درسته، منتظرم که شما برگردید دستور بدید ما هم اطاعت بکنیم، که اونم باز دستور دادن ما اطاعت کنیم کنایه از حکومتشونه، نه اینکه حاکم نباشد دیگری حاکم باشد امام امر بکنن، این نیست. من مرتقبان لدولت کن، یعنی منتظر دولت شما هستم. کی میشه دولت شما مجددن فرا برسه و ببینم شما رو؟ مستجیرم بکن، من همسایه شما هستم، اومدم کنار شما. زائر لکم، زائر شما هستم. رفتی سر قبر داخل حرم، اونجا دارید زیارت جامعه رو میگید، زائر لکم، لائذون آئذون به قبور کن. لازه و آزه هر دوش به معنای پناهنده شدنه و اینجا اسم فاعله، یعنی من پناهنده به قبور شماست، قبر شما شده ملجأ ما، ما داریم پناه به قبر شما میاریم، دنیا و آخرتمون رو با شما تأمین بکنیم، اضطراب درونیمون رو با پناهنده به قبر شما شدن تبدیل به آرامش بکنه. متقربم بکم الی، من به واسه شما تقرب به خدا پیدا میکنم. بحث تقرب یه بحث بسیار مهمی است که ما اگه میخوایم نزدیک بشیم به خدای متعال، به واسطه نزدیکان باید به خدا نزدیک بشیم. اگر میخوایم وجیه عند الله باشیم، وجاهتمون رو به واسطه وجیه باید تحصیل بکنه. دست من اگر نجسه میخوام پاک بکنم، با آب پاک میتونم پاک بکنم. اگه آب نجس رو دستم ریختن که مطهر دست من نیست. لذا فقها همین رو دلیل گرفتن که میگن آب وقتی مطهر است که طاهر باشه، پاک باشه تا پاک کننده باشه. مثل نوره، نور رو وقتی میگی روشنایی به اطرافش میده پس خودش هم روشنه. ظاهرون به نفسهی مظهرون لغیره، وقتی میخواد نور رو تعریف بکنی میگیم خودش روشنه، اطرافش رو روشن میکنه. وقتی ما میخوایم تقرب به خدا پیدا بکنیم، یعنی نزدیک به او بشیم، با چیزی که بعد از خدا داره که نمیتونم تقرب پیدا بکنم، یعنی معصیت بکنم موسیقی گوش میکنم، تو نماز میگم حال پیدا میکنم، آدم به خدا نزدیک میشه. دروغ این. موسیقی وقتی حرامه یعنی دارم دور از خدا میشم. خدای متعال میگه گوش نکن، من دارم لجبازی میکنم گوش میکنم. وقتی فرمان خدا را زیر پا میگذارم یعنی خدا را غضبناک به خودم دارم میکنم. غضبناک اصطلاحا میگن دور شدن از ساحت قدس ربوبی. وقت من دارم میگم قربتن الله نماز میخونم، قربتن یعنی دارم نزدیک میشم به خدا. قربت الله تو امتثال امر الهی است، تو اطاعت، نه در معصیت. چیه که بعضی نسبت میدن میگن فلان عالم موسیقی گوش میکرده تو نماز؟ میگه میشه همچین چیزی؟ و دروغ این نسبت ها برای کسانی که خودشون اهل فحشا و منکراتن، میان نسبت هایی رو به یه شخص میدن، دروغ هم میگن که عالم بچه هست که این مطالب و این سادگی که دارم عرض میکنم اون ندونه اینا رو. ائمه ما علیهم السلام چون تقرب دارن، ما تقرب به اونها پیدا میکنیم. تو زیارت عاشورا میگید اللهم اجعلنی عندک وجیها، بعد چی میگید؟ بالحسین. اگه من میخوام وجیه نزد خدا بشوم، وجیه بودنمو به واسطه وجیه تحصیل میکنم. چون وجیه هست منم وجیه نزد خدا میشم. حالا آیا میتونم میگم خدایا من نزد تو وجیه میشم به یه واسطه معصیتکار؟ نمیشه. معصیتکاره دور از خداست، او ظلمت داره به من که نمیتونه وجاهت بده. که من میخوام کارم توی اداره حل بشه، برم یه کسی رو بیارم پیش رئیس اداره که رئیس اداره با او دشمنه، کار بدتر میشه که. اما کارم حل بشه، میخوام تقرب پیدا کنم پیش این رئیس اداره، یه چیز خیلی واضحی است. اما خب مثال میزنم، که مثال حسی میزنم تا دیگه همه خوب بدانیم چی میگیم. تقرب به خدا به واسطه مقرب است. به عبارت دیگر تقرب بالقوه ما به واسطه مقرب بالفعل. این میشه. یا حالا متوجه شدی چی میخوام عرض بکنم؟ موجود مرده ای که در رحم مادر نطفه منعقد میشه باید از موجود حی باشه، و همین دلیل بر حی بودن خدا هم هست. ولی وقتی گفتید جهان موجود زنده درش به وجود اومده، فوری میگید پس اون خالقش باید حی تو ذاتش باشه، نه دیگری حی رو بهش بده. اگه دیگری بهش بده مثل خود من و شما میشه. وقت میگید دیگری کیه؟ لذا حی خدا بودن حی به ذاته، حی ما بالعرضه. یعنی ما زنده نبودیم، زنده شدیم. کی زنده مون کرد؟ موجودی که زنده ذاتی است. کسی که مثل من زنده بودن تو ذاتش نیست، تو دوامشم زنده بودنش ذاتی نیست. چون انقلاب ماهیت که پیدا نمیکنه که یه مرتبه بگم آینده دیگه حیات به عهده خودمه، خودم خودم رو حفظ میکنم، دیگه نمیذارم از بین برم. نمیشه. همونطور که ابتدای تولدم در اختیار خودم نبود، ابقایشم با من نیست. لذا میگیم الا له الخلق والامر، هم خلق با خداست، هم بعد از که خلق کرد امرم با خداست. اما خدایی که حی تو ذاتشه، دوامش هم مال خودشه. چی میگیم؟ یا حی یا قیوم. این قیوم ادامه حیه، ارتباطش هم همینه. تا میگیم یا حی، ذکر روز چهارشنبه، تا میگیم یا حی یعنی کسی که ذاتش دارای حیاته. اگه ذاتشه پس دوامش هم مال خودشه، کسی ادامه حیات به خدا نمیده، پس قوامش هم با خود اوست. اینه من بیچاره که نهی ذاتی دارم، پس قیومیت منم مال خودم نیست، بقای منم به اراده اوه. خب حالا میخواییم این جمله زیارت جامعه رو دقت کنیم، چه زیباست. متقربم بکن الی، من به کی نزدیک به خدا میشم؟ و کسی که تقرب داره، من تقرب نداره. کف چاهم، کسی که بالاست میتونه دست منو بگیره بره بالا، ولی اگه اونم پایینه که اونم مثل خود منه. میگم دست منو بگیر میخوام بیام بالا، میگه من خودم کناره. اینه تقرب به اوست، تقرب به خدا میشه اما به واسه اهل بیت علیه السلام. این آیه 35 مائده هست. وابتغوا الیه الوسیله، در خانه خدا وسیله بگیریم. وسیله باید واسطه عروج ما باشه، وسیله باید پاک باشه تا بتونه دست ما رو بگیره، وسیله باید وجیه نزد خدا باشه. باز یادم اومد تو زیارت عاشورا، اینا جملات تکرار شده، انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیک. بعد الیک یه توقف میکنید چون این همه وصل به همه. به موالاتی که، این به موالات دنبال الیک نیست، دنبال اتقربوست. انی اتقرب به موالاتک الالله، جمله اصلش اینه. وقتی این شد معنا چیه؟ انی اتقرب به موالاتک و بالبراءه من اعدائک الالله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین. من تو به خاطر شرافت اون اسامی اینا رو جلو انداختم. من تقرب میخوام پیدا کنم به خدا به واسه اهل بیت علیهم السلام. بعد تو زیارت عاشورا یه چیز بالاتر دارم میگم، میگم تقرب به خود شما اهل بیت میخوام پیدا کنم، چطوری پیدا کنم؟ من از خود شما اهل بیتم دورم. تقرب من به رسول، به امیر المؤمنین، به فاطمه زهرا، به امام حسن و امام حسین علیه السلام چطوریه؟ میگیم به موالاتی که، وقتی شما رو دوستتون دارم، و بالبراءه من اعدائک، دشمنانتونم بری هستم ازشون، هیچ محبتی تو دلم نسبت به اونا نیست، اینطوری من تقرب پیدا میکنم. مقدمكم امام طلبتي و حوائجي و ارادتي في كل احوالي و اموري. دی این جمله آخرم باشه که امشب شب جمعه هم هست، حاجت دارید ببینید چی میگیم توی عبارت ها. به اهل بیت میگیم من شما رو مقدم میاندازم در جلو حوائج خودم، شما رو جلو میاندازم، چون به برکت صورت شما، وجاهت شما، مقام شما میتونم حوائجم از خدا بگیرم. مقدمکم امام طالبتی، جلوت آنچه طالبم و حوائجی، جلوی هرچی حاجت دارم شما رو جلو میاندازم، و ارادتی آنچه تصمیم دارم من، هرچی تصمیم میگیرم شما اهل بیت رو جلو میاندازم. فی کل احوالی و اموری، تو هر حالتی باشم و تو تمام کارها شما رو جلو میاندازم. شما اهل بیت یه مجموعه هستی، مجموعه به هم پیوسته. خب این میشه ولایت. من یک جمله هم عرض بکنم که دقت کنین، وقتی که اهل بیت علیهم السلام رو قبول داریم باید کل صحبت هاشون رو قبول کنیم. مثل اهل تسنن نباشیم که میگن پیامبر رو قبول داریم اما تا پیغمبر میگن انا مدینت العلم و علیم باباها، یا انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی، به اینجا که میرسن میگن نه اینا رو ما قبول نداریم. خب این نؤمن رو به بعض و نکفر رو به بعضه. آیات قرآن رو میگم قبول داریم اما با آیه ولایت که میرسه، 59 نساء آیه اطاعت که میرسه، یا سوره مائده 55 که میرسه، به اینجا که میرسه میگن نه ما اینا رو قبول نداریم. خب این نمیشه. دین یه مجموعه ایست. اگر ما ولایت اهل بیت علیهم السلام رو قبول کردیم، ولایت فقیه هم ادامه همین ولایته. ما فقیه رو به خاطر شخص خودش که قبول نداریم، میگیم امام صادق علیه السلام فرمودن فإنی قد جعلته علیکم حاکما. شیعیان بدانید من مجتهد جامع شرائط رو حاکم بر شما کردم، یعنی حکومت بر شما دارم. بعدم فهمیدن اگه میپرسید من کیم، فهمیدن و انا حجتون با، فهمیدن منم حجت خداست. پس نمیشه انسان یه بخشی رو بپذیری بخش رو رد بکنه، بگید اینجا گفتار امام رو قبول ندارم. نمیشه. دین یه مجموعه پیوسته به همه. انشاءالله زمان ظهور آقا باز میبینید که فقیه ولایت داره. یعنی چه؟ یعنی امام زمان علیه السلام که همه جای دنیا که نمیرن، اون 313 نفر که فقهای بزرگ هستن و مدیر و مدبرن، اینها را امام میفرستن تو مناطق مختلف که برن دنیا و دین مردم رو جوابگو باشن. یه فقیه رو میفرستن مثلا فلان کشور، این بیره اونجا دیگه همه کاره مردم اینطوریه دیگه. مردم هر چی سوال دارن از قرآن، از احکام، از اخلاق، از مشکلات اعتقادی، شبهات بزنشون میرن، همه رو به اون مراجعه میکنن و هم جوابگوه. اون زمان با حالا فرقی نمیکنه که بگید اون وقت چون امام زمان اصلا جعل ولایت میکنن، نه اون وقت فقط ولایت میاد رو شخص، یعنی امام زمان علیه السلام شخص رو منصوب میکنن، میگن شما برو فلان جا. اما الان مقام رو جعل کرده. مقام یعنی گفتن هر کس توی موقعیت قرار گرفت، اسمشو نگفتن، کلی گفتن. مرحوم آیت الله عظما ابوالحسن مدیسه‌ای که افتخار ما اصفهانی هستن، یه هم بحثی داشتن به نام آیت الله عظما عاشق عبدالنبی عراقی. این عاشق عبدالنبی از دوران جوانی با اطلاعات ما سوالسن با هم هم بحثی بودن. از نظر علمیان عاشق عبدالنبی قدی تر بودن، بلاخره دوتا هم بحثی طلبه ها میدونن، دوتا دانشجو میدونن، همگر میشنسن، یه میگه اون قدی تر از منه. عاشق عبدالنبی قدی تر بودن. من تا وقتی به سنای بزرگ رسیدن، نجف رفتن، مرحوم سید به مرجعیت رسیدن، مرحوم عاشق عبدالنبی با اینکه از نظر علمی قوی تر بودن در نظر خودشون، اما کسی ایشون رو معرفی نمی کرد مگر یه تعداد کمی، از جمله خودشون. از خودشون که سوال میکرد اعلم که میگفتن خودم، به خانومشون بچه هاشون میگفتن از خودم باید تقلید بکن، نه از خودم که هوای نفس باشه، نه، اعتقادشون بود که اعلم هستن از سید. بعد یه جریانی براشون پیش اومد که نظرشون عوض شد، یه مرتبه به خانومشون بچه ها گفتن دیگه از من تقلید نکنید، برید از سید تقلید بکن، اعلم اوه. من تا دیروز فکر میکردم اعلم خودم، اما وقتی ازشون پرسیدن چی شده، نظرتون برگشته، گفتن یک قضیه برام اتفاق افتاد. این قضیه رو مرحوم عاشق عبدالنبی برای خیلی ها نقل کردن، از جمله مرحوم آیت الله محقق که مرسه نیماوند اصفهان بودن، مگه حالا میشناسید ایشونو، برای ایشون تعریف کرده بودن، برای خیلی زاهدان قم نقل کردن این قصه رو، گفته بودن شما میدونید که من خودم رو اعلم میدونستم، برای پدر آیت الله لنگرودی هم حالا یادم اومد، برای پدر ایشون هم نقل کرده بودن، گفته بودن شما میدونید که من یه زمانی خودم رو اعلم میدونستم، بعد نظرم عوض شد. گفتن بله. گفتن میدونید چی شد؟ یه قصه برام نجف اتفاق افتاد و خدای متعال لطف کرد من از این اشتباه در آورد و فکرم من اعلمم، بعد یه مسئله برام پیش آورد، از این اشتباه در اومدم، لذا مقلدین خودم رو همه رو ارجاع به سید دادم، گفتم برید از سید تقلید بکن، اعلم اوه. قصه این بود، گفتن تو نجف یک مرتاز اومده بود، شیعه بود اما اطلاع غیبی داشت، طلبه ها میرفتن ازش سوالا غیبی میکردن، اون میگفت من چیزی تو ذهنم حاضر کردم، میگفت اون میگفت من یه گمشده دارم چیه، میگفت حتی جاشا میگفت، از سوال میکردن جواب میدن. عاشق عبدالنبی گفتن ما هم رفتیم پیشش دیدیم راستی جواب میده، چند تا سوال ازش کردیم دیدیم درست جواب میده. یا به ذهنم رسید ازش این سوال بکنم، گفتم شما ذکری داری که کسی گفت خدمت امام زمان علیه السلام برسه؟ گفت بله، اتفاقا من یه ذکری دارم، مجربم هست، یعنی خودم تجربه کردم، و اگر کسی ذکر رو گفت تا تمام میشه اول کس که چشمش میفته خود امام هست. اینطوری با قاطعیت گفت، ذکر رو یاد ما داد، گفت برای اینکه کسی دور براتون نباشه، چون میخواید اول کسی رو ببینید، خب پس باید قبلش کسی نباشه، گفت باید برید از شهر نجف بیرون، برید یه چند کیلومتر برید بیرون تو بیابون که هیچ کس دورتون نباشه، با وضو باشید، رو به قبله رو زمین بنشینید، دور خودم یه دایره بکشید، بعد شروع کنید ذکر رو بگید، ذکر که تمام شد بلند میشید، اول کس که چشمتون میفته امام هست. عاشق عبدالنبی فرمودن که ما رفتیم کار انجام دادیم و بعد از اتمام ذکر که یک ساعت و خورده ای طول کشید، سر و برداشتن یه آقای رو دیدن، تا دیدم باورم نشد، چون آدم دیر باوریشون بودن، آدم هایی هستن دیر باور، همه جا هستن، به این زودی حرفا رو باور نمی کن. ایشون هم یه همچه انسانی بودن، گفتم وقتی آقا را دیدم باورم نشد که ایشون امام زمان علیه السلام باشه. حالا حرف اون مرتضی تو ذهنم بود. آقا اومدن جلو و سلام اهل کرسی و گفتن با من چیکار داری؟ اسمشون هم گفته بودن. گفتن عاشق النبی، کاری با ما داری؟ ایشون هم گفته بودن نه من با شما کاری ندارم. عوضی که بگن ببینم شما امام هستید نیست امتحان بکنم، بالاخره حالا این کسی هم باورش نمیکنه خوب بود امتحان بکنه. اما نه، بدگمانیشون میچربیده. گفته بودن نه باش بکنم. آقا فرموده بودن که چرا شما با من کار داری؟ چون کار داشتی من اومدم. عاشق النبی میگن من که با شما کاری ندارم. آقا میفرمان بار سوم که خیلی ها در دنیا با من کار دارن، من اومدم شما با من کار داشتی. عاشق النبی میگه خب اگه دیگه هم باید کار دارن خب برو، من که با شما کار دارم. دیگه سه بار که این میشه آقا یه تبسمی میکنن و تشریف میبرن. یه مرتبه عاشق النبی به فکر میاد که اشتباه کرد، نباید این کارو میکرد. بلند میشه میگه میرم دنبال آقا. یه رفتم دنبال آقا بریم بالاخره امتحان بکنیم. حالا که رفتم دنبالشون دیدم نمیرسن به آقا. آقا یواش یواش میرفتن، من میدویدم. یه مدت هی دویدم دیدم نه فاصله کم نمیشه. فهمیدم خودشونه. اون وقت که خودشون تو دسترس ما قرار گرفتن، ما با اختیار خودمون رد کردیم، حالا دیگه میگن نه دیگه تمام شد. یه مدتی دویدیم دیدیم نمیشه، کفشا رو در آوردیم دست گرفتیم و پاورانه تو بیابان میدویدیم. اونقدر دویدیم تا به نفس نفس گفتیم خسته شدیم. دیدیم آقا دارن آهسته میره. آخرش یه جا نشستیم دیدیم آقا رفتن توی خانه. تا رفتن خوشحال شدیم، بلند شدیم رفتیم در خانه رو زدیم، یه جوان اومد در رو باز کرد. گفتم با سید کار دارم. گفت سب کن اجازه بگیرم. اجازه گرفت. گفت بفرم. رفتم داخل دم آقا نشستن، سلام احوال پرسی کردیم و اجازه گرفت. دیم یا آقا فرمودن بنشین. نشستیم و حالا چند تا سوال آماده کردیم، سوالای مشکل فقهی رو که اگه خدمت امام رسول اینا رو سوال بکنم تمام سوالا یادم رفت. یه چند دقیقه هم تا نشستم دیدم خوب نیست، هم تا نشستیم ساکت خجالت کشم. بلند شدم گفتم اجازه مرخصی میدی؟ فرمودم بفرم. ما اومدیم بیرون از خونه، تا اومدیم بیرون سوالا تو ذهنم اومد. گفتم عجب، خدا شیطان رو لعنت کنه، خدمت امام بودیم چی تو سوال به ذهنم نیومد. دوره برگشتم در زدم، همون جوان اومد. گفتم با سید کار دارم. گفت نیستندش. گفتم دروغ نگو، من کار دارم. چرا دروغ میگی؟ جوان گفت چرا نسبت دروغگویی به من دادی؟ این حرف زش چی به من زدی؟ ما اهل دروغگویی نیستیم، ما فکر گناه هم تصمیمش هم نمیگیریم که جامون اینجاست. اگر میگه آقا میان اینجا، ما اهل دروغ نیستیم، چرا نسبت دروغ به من دادی؟ ما فکرش هم نمی کنیم. آقا خودشون هفته یه بار گاهی میان اینجا، گاهی از در میان، گاهی اصلا از در هم نمیان، یومدم داخل اتاق نشستن. عاشق النبی فهمیدن که اشتباه کردن، اون حالت تون مزاجیشون سبب شده بود که زود قضاوت بکنن، عصبانی بشن. گفتن ازش عذرخواهی کردم و گفتم ببخشید. بعد اون جوان گفت آقا نیستن اما نائبشون هستن، میخوای بیای از نائبشون سوالات رو بکنی؟ گفتم باشه. برای خودم هم سوال شد که نائب امام دیگه کیه؟ رفتم داخل دیدم رفیق خودمونه، مرمای طلای اصفهانی، نشسته بودن اونجا جای امام زمان علیه السلام نشسته بود. یهو گفتم اه سلام علیکم، ایشونم با همون لهجه اصفهانی جواب ما رو دادند و احوال پرسی کردند و حال شما چطوره؟ اون رفیق 50-60 ساله با هم رفیق بوده، احوال پرسی کردند و بعدم گفتم اومدم من چند تا سوال دارم، گفتن بفرمایید. سوالاتمو کردم، آقا دقیق جواب دادن و خوشحال شدیم. بعدم اجازه مرخصی کردیم اومدیم بیرون. اما یه معما شد برام که یعنی چه؟ سید کجا بودن؟ سید تو خونهشون تو نجف بودن، اینجا چیکار میکردن؟ یه مرتبه امام زمان غائب شدن، جاشون سید چطوری اومدن نشستن؟ و همان از نظر علمی دیدم همون سوالات و مشکلات من رو دم سید قشنگ جواب دادن، اونم با دلیل. به ذهنم رسید که برم نجف و مستقیم برم خونه سید تای قضیه رو در بیارم. همین کارو کردم، رفتم نجف و مستقیم رفتم در خانه سید رو زدم و سیدم داخل منزل بودن. رفتیم داخل نشستیم و سیدم هیچی رو خودشون نیوردن. ما نشستیم گفتیم چند تا سوال فقهی دارید، سوالاتمو کردیم، ایشون هم همون جواب اونجا رو دوباره بهمون دادن. نمی گفتن که شما چرا دوباره اومدی سوال میکنی، هیچی رو خودشون نمی بود گذاشتن تا ما سوال های کردیم، جواب ها رو دوباره دادن. بعد دست آخر یهو به من گفتن حالا فهمید خود من بودم، اومدی من امتحان میکنی، خود من بودم اونجا. این قصه که برام اتفاق افتاد هم جایگاه علمی سید رو فهمیده که فهمدم ایشون قوی تر از من میتونن جواب فقهی بدن، هم جایگاه معنوی سید رو فهمدم پیش امام زمان علیه السلام چه جایگاه بزرگی دارن. لذا از اون روز به بعد وقتی رفتم تو خونه بزنم بچه میگفتم دیگه از من تقلید نکنه، بری سید هم تا حالا اشتباه میکنه. شب جمعه است و شب زیارتی امام حسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. تو زیارت ناهی امام زمان می فرماید و اسرع فرسک الى خیامک محمد الباکیان. وقتی امام حسین علیه السلام در قتلگاه روی زمین افتاد، اسب با سرعت برگشت طرف خیمه ها، شیعه میزد و عشق میری الظلیمه من امت قتلت ابن بنت نبیه ها، فریاد از ستمان امتی که کشدت پسر دختر پیامبرشان را. اومد تا کنار خیمه شیه زنان عشق ریزان، اهل بید علیهم السلام که منتظر بودن شاید تصور کردن مجددن امام اومدن برا خدا. از خیمه بیرون آمدن اما نوشتن اول کسی که دوید بیرون دختر امام بود، با عجله اومد بیرون. وقتی صحنه اسب دید، اسب بی صاحب زینه واژگون سر و صورت خونی، همین صحنه ها رو که دید فریاد زد به خدا پدرم رو شهید کرده. یا حسین حسین یا حسین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ظهور ولیت رو برسان و از مقربینش قرار بده نظام اسلامی ما رهبر عالی قدر همه مسلمان ها حفظ و یاری فرمان دشمنان رو نابودشون گردان این جمع رو به همه حوائجشون برسان به عتبات عالیات با معرفت برسان امواتمون رو در این شب جمعه شهدا حضرت امام رحمت فرما به جاه محمد و